Se dovevi prendere Dorix. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك ضللت عن ديني. أرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه اعز بزرگواران و همچنین قبولی طاعات و عبادات همه شما در این ایام ماه مبارک رمضان. ابتداعا عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن ایام ضربت خوردن مولا امام امیر المؤمنین علیه السلام و با توجه به اینکه در آستانه آغاز لیالی قدر هستیم، از خداوند متعال توفیق درک شبهای قدر رو انشاءالله خواستاریم. خب موضوعی که انشاءالله این جلسه و در این نشست در خدمت شما هستیم از سلسله نشست های مربوط به موضوعات اعتقادی که از جهات مختلف حائز اهمیت هست. یکی از مهمترین موضوعات اعتقادی که از جهات مختلف حائز اهمیت هست بحث از معرفت امام و شناخت امام هست. ما از بحث معرفت امام و از این موضوع این نشست میخواییم به ضرورت و اهمیت این بحث برسیم در منظومه معرفتی قرآن و سنت که عبارت باشد از روایات نبوی و روایات اهل بیت علیهم السلام. معرفت امام و بحث شناخت امام از جهات مختلف حائز اهمیت هست که ما در این فرصت تقریبا کوتاه جهت عمده در این خصوص اشاره میکنیم انشاءالله. جهت اول در بحث ضرورت معرفت امام برمیگردد به اهمیت خود مسئله امامت، یعنی خود مسئله امامت و خود امام آنقدر حائز اهمیت هست که از اهمیت امامت ما پی به ضرورت شناخت امام میبریم. خب شروع میکنیم این جهت اول رو با بیان و نقل تعدادی از کلمات بزرگان و اعاظم شیعه و امامیه در خصوص اهمیت امامت و ببینیم ما چطور از اهمیت امامت به ضرورت بحث معرفت امام میرسیم. مرحوم شیخ الطائفه، مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه، که هم فقیه بود هم اصولی هم مفسر و هم یکی از متکلمان و رجالیون بزرگ شیعه، جمله ای دارد در مقدمه کتاب تلخیص و شافی. این جمله و تک تک کلمات و عبارات این جمله که ما ازش تعبیر میکنیم به کلید واژه هایی که مرحوم شیخ طوسی در این جمله به کار برده بسیار حائز اهمیت هست و ما رو به اهمیت مسئله امامت میرسونه. میفرمایند که فإنی رأیت اهم الامور و اولاها، من دیدم که امامت، حالا در ادامه از امامت یاد میبرد، و انی رأیت اهم الامور، من مهمترین امور را و سزاوارترین امور را و آکد الفرائض، آکد اسم تأکید هست و فرائض هم که جمع فریضه هست، یعنی مهمترین و مؤکدترین فریضه ها و واجبات را و احراها و شایسته ترین آنها را للمکلف برای مکلف، حالا برای اینکه فرصت هم کوتاه هست از عربی صرف نظر میکنیم، از متن عربی ترجمه رو خدمتون عرض میکنم. میفرمایند که سزاوارترین، مهمترین، مؤکدترین و شایسته ترین امر از امور مطلبی است که اگر انسان در آن اخلال کند یا در آن سهلنگاری نماید به توحید ضرر رسانده است. عبارت این هست: اگر انسان در آن اخلال کند به توحید ضرر رسانده و اگر در آن سهلنگاری نماید شرایط توحید را رعایت نکرده است. خب اون چه مسئله مهمی است که شیخ با این کلید واژه های اهم الامور، اول الامور، آکد الفرائض ازش یاد می کند. اون چه مطلب مهمی است که گویا بر اساس این روایت شرط توحید است، شرط صحت و پذیرش توحید هست، که می فرماید اگر درش اخلال بشه یا سهلنگاری بشه شرایط توحید رعایت نشده. این به این معنا هست که ما یک چیزی داریم که بسیار مهم است که اگر درش اخلال بشه شرط توحید رعایت نشده، اون چیز شرط توحید است. خودشون میفرمایند و هو الامامه، اون مسئله امامت است، یعنی اهمیت امامت تا این حد است که امامت رو شرط توحید معرفی کرده اند. این فراز از عبارت به چه معنا هست؟ اینکه اگر انسان در آن اخلال کند به توحید ضرر رسانده و اگر در آن سهلنگاری کند شرایط آن را رعایت نکرده به چه معناست؟ خب مشخص است که مرحوم شیخ طوسی این عبارت رو از یکی از روایات اهل بیت علیهم السلام اخذ کرده است. اگر دقت کنید اون روایت، روایت معروف حدیث سلسله الذهب از امام علی ابن موسی رضا علیه السلام هست، علیه آلاف التحیه و الثنا، که حضرت اشاره میکنند به یک حدیث قدسی که بخشی از اون این هست: کلمت لا اله الا الله حسنی، کلمه لا اله الا الله که فرمودن این کلمه، کلمه توحید است و انسان به واسطه ایمان به این کلمه، بر زبان راندن این کلمه، وارد حوزه توحید و یکتاپرستی خدای متعال خواهد شد. کلمه لا اله الا الله حسنی، خدا فرمود دژ محکم من است، قلعه محکم من است، فمن دخل حسنی امن من عذابی. این قلعه این خصوصیت رو دارد که هر کسی که درش وارد بشود از عذاب من در امان خواهد بود. خب آیا شرطی هم دارد؟ امام بلافاصله می فرمایند به شرطها و شروطها و انا من شروطها. بله، که افراد و شخصیت‌های بزرگ شیعه و حتی اهل سنت بر این کتاب کشف المراد شرح زده اند. یکی از شروح شرح کشف المراد علامه مجلسی است و شرح قوشجی از علمای اهل سنت بر این کتاب هم معروف هست. اما علامه مجلسی در ابتدای باب امامت، یعنی در مقدمه در کشف المراد، می‌فرمایند تعبیر دیگری دارند، میگن امامت اشرف الاصول است، اشرف الامور است، با شرافت ترین اصول از این اصول دین ما در بین توحید و نبوت و امامت و معاد و اینها اصل امامت است. خب اگر مرحوم شیخ توسی عبارات دیگه ای داشتن که اون رو اهم الامور، اول الامور، آکد الفرائض می دانستند، مرحوم علامه مجلسی هم امامت رو اشرف الاصول می دانند. شرافت امامت به این است که عرض کردیم شرط پذیرش توحید است، شرطی دارد، به شرطها و شروطها، و انا یعنی من امام، من این که در جایگاه امامتم، اگر ولایت من پذیرفته بشود اون توحید شما هم درست و صحیح و کامل هست. همچنان که در روایت دیگر حدیث قدسی به این اطلب اشاره شده است که ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، اینها با هم تنافی ندارند، بلکه ولایت شرط پذیرش توحید است. لذا این شرافت پیدا می کند این امامت از این جهت، از این جهت که اگر درش اخلال بشه اون توحید ضرر رسیده، به اون توحید ضرر وارد شده است، به اون توحید اخلال وارد شده است، پس شریفترین امور است. از مسئله دیگه، از جهت دیگه متوجه میشیم که از روایات هم برمیاد که امامت تنها طریق و تنها کانال خداشناسی است، تنها کانال و طریق صحیح خداشناسی از طریق و از مسیر و از راه امام است، و از این جهت معرفت امام حائز اهمیت است. ما داریم جهت اول رو عرض میکنیم، بحث رو گم نکنید، جهت اول رو داریم عرض میکنیم از جهات ضرورت معرفت امام. چرا معرفت امام، چرا شناخت امام ضرورت دارد و مهم است؟ جهت اول به خاطر اهمیت مسئله امامت. مسئله امامت اونقدر اهمیت دارد که ما اگر بخواهیم توحیدمونم توحید واقعی باشد، اگر بخواهیم خداشناس واقعی بشیم، باید از طریق و از مسیر امام وارد بشیم، پس چاره این نداریم که امام شناس باشیم. از اهمیت امامت ما به ضرورت معرفت امام میرسیم. این جهت اول. مرحوم، خب ما تا الان دو نقل از نقل علمای بزرگ شیعه رو در این خصوص در اهمیت امامت نقل کردیم. یک مورد دیگر از هزاران مورد رو هم من خدمتون عرض کنم در این خصوص. مرحوم محدث خبیر شیعه آشیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان یک گزارشی نقل کرده از مرحوم صاحب جواهر. جواهر یکی از مهمترین کتب فقهی شیعه هست که به قول برخی از اساتید ما این کتاب، کتاب تحدی ما در فقه در برابر دیگران است. یعنی آنها هر چه دارن در این خصوص بیارن، ما کتاب جواهر رو میذاریم در کنارش و تمام حرف ما در فقه جواهر است و ما میتونیم دفاع کنیم از این کتاب جواهر. مرحوم صاحب جواهر جناب محمد حسن نجفی که در قرن 13 میزیستند، این کتاب رو در طول 30 سال تلاش‌های خستگی ناپذیر خودشون در 43 جلدی که الان چاپ شده نوشتند. خب اهمیتش الان چه ارتباطی با مسئله امامت داره؟ ببینید مرحوم آشخ عباس قمی نقل می‌کنند که وقتی صاحب جواهر قصیده هائیه آشخ محمد کاظم عذری با مرحوم صاحب جواهر با اون عظمتش با اون جایگاهش گفت که خدای متعال، ای خدا ثواب نوشتن این 43 جلد کتاب جواهر رو در نامه عمل شیخ عذری بنویس و ثواب سرودن این قصیده هائیه رو هم در نامه عمل من بنویس. خب شاید یک قصیده نهایتش یکی دو روز سه روز وقت گرفته باشه از یک شاعر که بخواد اون رو سروده باشد. خب این چه محتوایی دارد، این چه مضمونی دارد که مرحوم صاحب جواهر حاضر است از خدا میخواهد ثواب اون را در نامه عمل خودش بنویسد و ثواب اون کتاب جواهر رو که الان فقه ما فقه جواهری است به قول حضرت امام خمینی، ثواب اون 43 جلد و 30 سال عمرش رو در نامه عمل شیخ عذری بنویسد. این اهمیت مسئله امامت رو برای ما نشان میده و حاکی از بحث اهمیت مسئله امامت است. حال اگر امامت با این درجه از اهمیت هست، یعنی این درجه اهمیت دارد که هم در مسئله توحید برای ما اثر دارد، هم خداشناسی ما از مسیر امامت است که بیشتر توضیح خواهم داد انشاءالله در انتهای جلسه که چطور تنها مسیر خداشناسی مسیر امامت است، تنها مسیر صحیحش مسیر امامت است. خب اگر با این درجه از اهمیت هست، ما رهنمون میشیم به معرفت امام. ضرورت معرفت امام و لزوم معرفت امام برای ما دوم. جهت دوم در بحث لزوم و ضرورت معرفت امام برمیگردد به وظایف ما نسبت به امام. ما نسبت به امام وظایفی داریم. در روایات ما تأکید شده است که وظایفی دارید شما مأمومین نسبت به امام خودتون در هر عصری، چه در عصر حضور چه در عصر غیبت. اهم این وظایف رو ببینید، یه مروری میکنیم با هم دیگه ببینیم چه وظایفی هست که در قرآن روایات هم بهش تأکید شده. مهمترینش رو عرض کردن، فرمودند اطاعت از امام. امام مفترض و طاعه است. مفترض به معنای چی؟ یعنی افتراض طاعت، یعنی اطاعتش واجب است، واجب شده است. مفترض و طاعه است بر جن و انس. خب پس اطاعت از امام بر همگان اعم از جنس و جن و انس واجب است و لازم است. بحث لزوم مودت و محبت به امام است. خب میدانید که محبت و مودت تفاوت مختصری با هم دیگه دارند. محبت یعنی عشق به یک شخص، دوستی نسبت به یک شخص، ارادت نسبت به شخص مقابل. اما مودت چیست؟ مودت بالاتر از محبت است. مودت یعنی عشق و محبتی که به واسطه آن اونقدر این عشق زیاد است که به واسطه آن صرفا زبانی نیست، به واسطه آن انسان به اطاعت از اون شخص وادار می شود، انسان رو به اطاعت محض از اون شخص وادار می کند. این میشه مودت. یکی از وظایف ما نسبت به امام در کنار محبت، محبتی است که به مودت منتهی شود. فرمودن قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اجر رسالت مودت اهل بیت پیامبر است. در کنار مودت باید براءت از دشمنان اهل بیت و امام نیز به عنوان یکی دیگر از وظایف ما نسبت به امام باشد. ما داریم وظایف امت نسبت به امام رو نام میبریم که از این طریق برسیم به ضرورت معرفت امامت. چطوری؟ ببینید، یکی دیگر از وظایف امت نسبت به امام نصرت و یاری امام است. در اون جاهایی که امام به ما نیاز دارد، ما باید امام رو یاری کنیم، نصرت کنیم. تأکید شده در روایات برش و همچنین دعا برای امام. و اکثر دعا به تعجیل الفرج فرموده اند که فرج شما هم در این فرج است. اینها بخشی از مهمترین وظایف ما نسبت به امام هست. خب تمام این وظایف رو اگر در نظر بگیرید، اگر ما بخوایم به این وظایف عمل کنیم، تحقق اینها متوقف است، یعنی منوط است به معرفت امام. تا ما امام خود را نشناسیم و تا معرفت به اون نداشته باشیم، حق معرفتش رو ادا نکنیم، هیچ کدوم از این وظایف رو نمیتونیم انجام بدیم. یعنی هیچ کدوم از این وظایف محقق نمیشود. ما چطور میخوایم وقتی امام خود رو نمیشناسیم چطوری میخوایم از او اطاعت کنیم؟ چگونه ما محبت و مودت او رو در دل قرار بدیم؟ چطور میخوایم او رو یاری کنیم؟ چطوری میخوایم برای او دعا کنیم؟ پس عمل به این وظایف، وظایفی که در روایات برای هر یک از مأمومین نسبت به امام بیان شده، هم از اطاعت از امام و بقیه، همه اینها عمل این وظایف متوقف است بر معرفت امام. این جهت دوم ضرورت معرفت امام هست. به ضرورت معرفت امام این است که شرط پذیرش و قبولی همه اعمال ولایت اهل بیت و پذیرش امامت اهل بیت است. خب همه می دانیم که این دار دنیا دار تکلیف است، دار امتحان است. ما مکلف به انجام اموری هستیم که به واسطه اونها مسیر سعادت یا شقاوت خودمون رو رقم می زنیم. از طرفی میدونیم که هر عملی شرطی برای پذیرشش نزد خدای متعال دارد. خب بعضی از شروط رو برای ما فرموده اند، مثلا بعضی از شروط در دار دنیا که شرایط ظاهری است باید رعایت بشه، اگر رعایت نشه اون تکلیف از ما پذیرفته نیست. این هاست، مثلا فرموده اند که شرط نماز طهارت است، شرایطی برای مکان نمازگزار داریم، شرایطی برای لباس نمازگزار داریم و شرایط دیگه. شرط وجوب حج استطاعت و توانمندی است و همینطور سایر شرایطی که قرار دادن. یک شرایط کلی هم قرار دادن برای تمامی تکالیف که فرموده اند اینها شرط تکلیف است: بلوغ و عقل و قدرت. اما ورای این شرایط و در ورای این شرایط، شرایط دیگری هم وجود دارد که بسیار مهم است. اگر اون شرایط رعایت نشود این اعمال هم پذیرفته نخواهند بود. اونها رو هم برای ما بیان کرده اند، یعنی گفتن اینهایی که شما شرط شروطی رو که فرمودند رعایت کنید شرایط ظاهری است، لباس نمازگزار و مکان نمازگزار و اینها، اونها بسیار مهم است. چه شرطی است؟ مثلا در دین اسلام داریم که مهمترین عمل که عمود دین و ستون دین است نماز است. بارها شنیدید همه شما الصلات و عمود الدین. خب در روایات ما اومده که این نماز حتی اگر همون شرایطی که عرض کردیم هم رعایت بشه، ولی یک شرطی است که ورای این شرط هاست، بالاترین این شرط هاست، اون رعایت نشه اون نماز پذیرفته نیست. قبل از این که شرط نماز رو عرض کنم، شرط سایر اعمال رو عرض کنم. خود نماز شرط سایر اعمال است. این یعنی چی؟ یعنی اگر این نماز سهل‌انگاری درش بشه و درست به جا آورده نشه، بقیه اعمال هم پذیرفتنی نیست. این حرف بنده نیست، حرف روایات است. فرمودن اولین چیزی که در قیامت از شما سوال میشه نماز است. ان قبلت قبل ما سواها، اگر این نماز قبول شود سایر اعمال شما هم قبول خواهد شد. و ان ردت رد ما سواها، و اگر نماز رد شود به هر علتی قبول نشود رد ما سواها. اگر نماز رد شود بقیه اعمال شما هم رد خواهد شد و پذیرفته نخواهد شد. خب ظاهرا از پیام ها مشخص هست که تصویر بنده وجود نداره و اگر پیام فعال سازی برای بنده بیاد که این پیام نیومده الان، من اون رو فعال میکنم چون برای من اینجا مشکلی وجود نداره. اگر صدا رو دارید که جلسه رو ادامه بدیم، حالا من نمیدونم صدا هم قطعی داره یا صدا رو دارید، اگر با پیام به من اطلاع بدید من ممنون میشم. خب الحمدلله که صدا کامل هست، حالا انشاءالله که تصویر هم انشاءالله درست بشه. خب حالا فرمودن تصویر با خود بنده هست، از جهت بنده مشکلی نداره، اینجا فعال هست. بله خب فکر میکنم درست. ما در جهت سوم بحث ضرورت معرفت امام رو داشتیم عرض میکردیم که گفتیم این جهت سوم برمیگردد به اینکه دنیا دار تکلیف است و ما نسبت به تکالیفی که داریم باید شرایطی رو رعایت کنیم تا اون تکالیف پذیرفته بشن. فرمودن بر اساس روایات همه اعمال شما برای پذیرشش در قیامت یک شرطی دارند. شرط او پذیرش نماز است. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. اما آیا خود نماز هم شرطی دارد برای پذیرشش یا خیر؟ قطعا شرطی دارد که به اون هم اشاره شده است. اگر نماز شرط پذیرش بقیه اعمال هست، پس خود نماز هم قطعا شرطی دارد. در یک بیت شعر هست که بارها این بیت شعر رو دیدیم، اما این شعر ریشه در روایات دارد. شاید به این مسئله دقت نکرده باشید که فرمود نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. از این شعر اینطوری برمی یادآوری کند، به ما یادآوری کند. قبل از نماز ما این رو تکرار میکنیم، هم در اذان و هم در اقامه، یادآوری کند که چی؟ که بهترین عمل ولایت است و نمازی است که با ولایت خونده بشه، چرا که نماز بدون ولایت پذیرفتنی نخواهد بود و ولایت شرط نماز است. کوتاه کنم، اگر ولایت شرط قبولی همه اعمال است، اگر امامت اهل بیت شرط قبولی همه اعمال است، ما از اینجا باید منتهی بشویم به شناخت امام، به بحث ضرورت معرفت امام. پس باید بریم اون امام رو بشناسیم، مصداق اون امام رو بشناسیم. اون امام کیست؟ مصداق او رو بشناسیم که با شناخت امام، با معرفت امام شروع می شود تا بتونیم از او اطاعت کنیم، به اون مودت بورزیم، محبت کنیم و بقیه اعمال ما هم در کنار این قبول شود. این شرط رو نمیتونیم محقق کنیم مگر از طریق معرفت امام. اما جهت چهارمی که بحث معرفت امام برای ما ضرورت دارد و باید پیگیری کنیم این بحث رو، مهم هست، این است که فهم کتاب خدا متوقف بر معرفت امام و شناخت امام و رجوع به امام است. اینطوری عرض کنیم فهم قرآن متوقف است بر رجوع به امام و رجوع به امام متوقف است بر معرفت امام. یعنی چی؟ یعنی این بحث فرع بر بحث معرفت امام است. اصل این است که ما اول امام رو بشناسیم. خب یک توضیح عرض کنم خدمتتون. قرآن کریم به عنوان معجزه جاوید پیامبر اکرم ما بر پیامبر اکرم نازل شده است، برعکس یا برخلاف برخی دیدگاه ها که از گذشته بوده، شاید الان هم برش تأکید می کنند و می گویند که خب در وهابیت ما زیاد می شنویم، در میان بعضی فرق دیگه همینطور، مسلمانان رو عرض می کنم که قرآن بر خود مردم نازل شده، لذا مردم ظاهر قرآن رو می فهمند، قرآن باطنی ندارد، نیاز به تعبیر ندارد، قرآن بر خود مردم نازل شده به زبان همون مردم عرب به شبه جزیره عربستان. یا مبینی داشته باشد که قرآن رو بیان کنه، مردم میفهمند. این حرف دقیقاً برخلاف نص خود قرآن هست. کجا؟ قرآن در آیه 44 سوره مبارکه نحل میفرماید که و انزلنا الیک الذکر. اولاً که قرآن بر مردم نازل نشده است، قرآن بر تو نازل شده. الیک کاف ضمیر خطاب به پیامبر برمیگردد. و انزلنا الیک الذکر، قرآن بر تو نازل شده ای پیامبر. و بعد در ادامه خود قرآن تأکید میکند که این قرآن نیاز به بیان دارد بر مردم. لتبین للناس ما نزل الیهم، بر تو نازل شده تا تو بر مردم بیان کنی آنچه را که نازل شده. پس قرآن نیاز به مبین داره، اینطوری نیست که مردم اون رو بفهمند، همینطور آیات نازل بشه و مردم متوجه بشن. نه، قرآن بواطنی دارد، هر بطن تو 70 بطن هم براش ذکر کرده اند، ناسخ و منسوخ دارد، محکم و متشابه دارد، که اگر ما اینها رو ندانیم که نمیدانیم، چون علم قرآن نزد ما نیست، ما مراد قرآن رو نمیفهمیم. ما فقط یک ظاهری میفهمیم که اون ظاهر هم بعضی اوقات برخلافه، به ظاهر برخلاف اون اعتقادات خود ماست، که به بعضی ها این همین ظاهر رو گرفتن و به بیراه رفتن و تعویلات رو هم گذاشتن کنار. خب ببینید، اگر ما بخوایم قرآن رو کنار بذاریم، ببخشید، مبین قرآن و مفسر قرآن رو کنار بذاریم، تا زمانی که به پیامبر اکرم دسترسی بود و پیامبر در حال حیات بود، خب می اومدن اگر هم در آیه دوچار بالاخره سختی فهم می شدن یا متوجه نمی شدن، از خود پیامبر سوال می کردن. لتبین للناس. اما برای بعد از پیامبر باید چه کار کرد؟ این سوالهای بسیار زیادی که بعد از پیامبر هست. عمر پیامبر کوتاه بود و اتفاقا از 40 سالگی هم پیامبر شروع کرد، یعنی مدت بسیار کوتاهی پیامبر قرآن نازل شد و مشغول تبلیغ بود. خب در این مدت کوتاه هم که موانع بسیاری داشت، نتونست همه دین رو بر مردم بیان کنه، همه فروعات دین رو، اصول کلی رو بیان کرد، همه فروعات رو نتونست بیان کنه به خاطر اون مزاحمت‌های کفار و مشرکینی که بود. پیامبر استفاده بیشتری ازش بکنن مردم. خب بعد از پیامبر باید چه کار کرد؟ آیا نباید بعد از پیامبر هم شخص دیگری باشد که این علم به قرآن رو در سینه داشته باشد، که فرمود بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، اینها نشانه های روشنی است، آیات قرآن در سینه کسانی که این علم قرآن به آنها داده شده. پس یه عده‌ای هستند بر اساس خود نص قرآن. بعد از پیامبر باید به اونها مراجعه کرد. اگر قبول کردید که قرآن نیاز به تفسیر دارد، نیاز به تبیین دارد، پس باید بگویید که بعد از پیامبر هم کسی باید باشد، جانشین پیامبر باشد، و مردم در مسائل جدیدی که براشون پیش میاد، مسائل مستحدثه، در مشکلاتی که براشون پیش میاد، به او رجوع کنند و از او جواب بگیرند. اون شخص خود جانشین پیامبر است، خود امام است. پس ما اگر در عصر حاضر بخوایم به کسی رجوع کنیم، امامی که علم به قرآن رو از پیامبر گرفته و در سینه دارد، از اینجا ضرورت دارد معرفت به اون امام. اگر ما باید در فهم قرآن رجوع کنیم به سخن کسی که علم به قرآن نزد اوست، که همون امام و جانشین پیامبر است، برای اینکه به خطا نرویم در مصداق این امام، ضرورت معرفت اون امام، شناخت اون امام واجب و لازم است. این هم یک جهت دیگر که بحث معرفت امام رو برای ما ضروری می کند. اما جهت آخر که در اینجا عرض می‌کنیم و جهت پنجم هست، جهت پنجم جهت حل شبهاتی است که ما رو احاطه کرده اند. شما ببینید فرقه های متعددی بودند از همان زمان صدر اسلام در مقابل اسلام شکل گرفتند. حالا بعضی ها از قبل بودند، فعالتر شدند، بعضی ها بعد از اسلام و بعد از تشیع به وجود آمدند، در مقابل این تشیع قرار گرفتند و حجمه همه اونها هم به مبانی و اصول تشیع بود که مهمترین اونها بحث امامت است، چون این اختلافات از خود اصل امامت شروع شد و از بحث امامت و ولایت شروع شد. خب ما داریم جهاتی رو عرض میکنیم، میخوام بحث رو گم نکنید، جهاتی رو داریم عرض میکنیم که از طریق اون جهات میرسیم به بحث ضرورت و لزوم معرفت امام. جهت پنجم رو داریم عرض میکنیم، جهت پنجم مربوط میشه به تعدد فرقه ها و شبهاتی که در حول ما وجود دارن الان در فضای حقیقی، در فضای مجازی. یکی از معضلاتی که الان جوانهای ما باهاش درگیر هستند همین بحث شبهات هست، شبهاتی که همچون یک قارچهای سمی، همچون تیرهای زهرآگی میان و خب ما یه بررسی بکنیم، ما کاری به فرقه های متعددی که از گذشته تا حال بودن نداریم، یه بررسی بکنیم در دوروبر خودمون، اطراف خودمون الان چه فرقه هایی مشغول شبه سازی علیه ما هستند. خب وهابیت و افکار مسموم وهابیت که دقیقاً دعوای وهابیت بر سر مسئله امامت است، پس شبهات اونها و حجمه شبهات قبال با اهل سنت، اگر شبهاتی از سوی اهل سنت داره مطرح میشه، ببینید اکثر شبهات و قاطبه شبهات مربوط به امامت است. فرقه دیگه بهائیت است. اصلا بهائیت از کجا شکل گرفت؟ به خاطر اختلافی که در قائمیت بود و از اونجا باب امام زمان مطرح شد، این انحراف شکل گرفت و یک فرقه دیگه جدا شد از این زاویه که اون هم دقیقاً دعوا بر سر مسئله امامت هست. پس شبهاتی هم که مطرح میکنن اون امامت رو هدف قرار میدن. حتی باستانگرایانی که در گوشه و کنار ما الان چند سالی هست مقداری فعالتر شدن، اگر دقت کنید، تأمل کنید در شبهاتشون، اون مبانیشون چیه؟ مبانیشون عرب ستیزی است و که معمولاً این شبهاتشون هم برمیگردد به شبهات عاشورا و عزاداری و فاطمیه و اینها و مخالفت با این که چرا شما الگو قرار دادید اعراب رو. اعراب کیان؟ همون منظور امامان اهل بیت علیهم السلام هستن. به نوعی مخالفت اینها هم با مسئله امامت هست و همینطور بعضی فرقه های دیگه. پس از اونجایی که ما نگاه میکنیم میبینیم فرقه هایی که اطراف ما شکل گرفتند دعوای اصلیشون بر سر مسئله خلافت و امامت هست و به قول شهرستانی، عبدالکریم شهرستانی در کتاب الملل و النحل، اونجا ایشون تأکید میکنه، میگه که در اسلام بر سر هیچ مسئلهی بیش از مسئله خلافت امامت به جانشینی پیامبر اکرم تا الان خون ریخته نشده و بزرگترین مسئله اختلافی مسئله امامت است که عرض کردم دعوای بقیه فرقه ها هم بر سر این مسئله است. ما اگر بخوایم به شبهات و انبوه شبهات این فرقه ها جواب بدیم، همین فرقه هایی که نام بردیم که مهمترین فرقه بودن که الان با اونها درگیر هستیم به لحاظ اعتقادی، اگر اختلاف بر سر امامت است، خب حجمه و نوک پیکان اون شبهات هم اکثریت، نمیگم همه، اکثریت برمیگرده به امامت، یعنی امامت رو هدف قرار دادند. خب ما حالا اگر بخوایم از جامعه خودمون دفاع کنیم در مقابل یک سپری رو در دور این جامعه خودمون، حفاظی رو قرار بدیم، دژی رو قرار بدیم، از چه طریق باید وارد بشیم؟ از طریق مسئله امامت، از طریق شناخت امام، ضرورت امام. یعنی هر چه ما این امام رو بهتر معرفی کنیم، مقامات امام، شؤون امام، کمالات امام، خصائص امام، اوصاف امام، معرفت به امام رو در خودمون و در اطرافیانمون بالاتر ببریم، خب این شبهات رو بی اثر کرده ایم. اینه که گفتن اعتقادات نباید تقلیدی باشه، و تحقیقی باشه. اما آیا ما این کار رو کرده ایم برای جوانان خودمون؟ پس جهت پنجم این که ضرورت معرفت امام رو بسیار حائز اهمیت میکنه و نشون میده که این معرفت امام و این بحث بسیار ضروری هست، فراگیریش مهم هست، این بحث پاسخگویی به شبهات هست، دفاع از جامعه شیعه است. اگر بخوایم این وارد این قلعه بشیم که اون شبهات در ما اثر نکنن، چون اون شبهات جهتشون و حجمشون به سمت امامت است، پس ضرورت ایجاب میکنه که ما هم از طریق امامت به اونها جواب بدیم. از طرق دیگه جواب بدیم که جواب داده نمیشه که شبهه قانع کننده نیست، پس باید از طریق امامت جواب بدیم. اگر بخوایم از طریق امامت جواب بدیم، اول باید خودمون امامت رو بشناسیم، امام رو، صاحب این مقام رو که امام است بشناسیم. این هم ما رو پاسخگویی به شبهات هم ما رو منتقل میکنه به بحث ضرورت معرفت امام. پنج جهت رو تا الان نام بردیم. در جهت اول اگر خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که ما از طریق اهمیت خود مسئله امامت در اسلام که اونجا قرار شد ما در آخر بحث یک توضیح بیشتری در این خصوص خدمتون عرض کنیم و الان آخر بحث هست، از زاویه دیگری من میخوام این بحث جهت اول رو مطرح کنم و باز یک سیر دیگری بکنیم در آیات و روایات که این معرفت امام رو چطوری برای ما ضرورتش رو بیان کردن. ببینید، جهت اول رو عرض کردیم، ضرورت معرفت امام، یعنی معرفت امام ضرورت دارد، این شناخت امام ضرورت دارد. چرا؟ به خاطر اهمیت خود امامت در اسلام. خود امامت در اسلام اینقدر مهم است. خوندم کلمات علمای بزرگ شیعه رو برای شما اون اول بحث، از این جهت بود شما این اهمیت رو پی ببرید. فرمودن آکد الفرائز، امامت مؤکدترین فرائز است، بسیار برش تأکید شده، اولاها احراها، اهم الامور، بسیار مهم است، اشرف الامور، شرافت دارد. چرا؟ چون وابسته شرط توحید است. اگر درش اخلال کنید به توحید ضرر رسانده اید، شرط توحید رو رعایت نکردید. شرط توحید چیه؟ ولایت، پذیرش ولایت و امامت. چون این شرط توحید است، چون تنها کانال شناخت امام است، قرار شد این رو توضیح بدیم براتون، بیشتر بازش کنیم چطوری میشه که امامت تنها کانال شناخت خدای متعال هم باشه، اون شناخت صحیح، امامت بسیار حائز اهمیت است. و چون این چنین است، ما باید بریم سراغ معرفت امام. از طریق معرفت امام و شناخت امام، اون مصداق امام است که ما میتونیم بقیه اصول اعتقادیمون هم تصحیح کنیم، توحیدمون هم توحید درست و کامل و دقیقی باشه. و اما اینکه چرا امامت اینقدر حائز اهمیت هست، عرض شد، خواهم یک توضیحی بدم بر اساس روایاتمون. عرض شد که امامت تنها ببینید، اگر کسی از طریق امام به خداشناسی رسید، این خداشناسی خداشناسی دقیق و کامل و صحیحی است. اما هر کسی در طول تاریخ شهادت میده، در طول تاریخ این امامت رو کنار گذاشت، خواست کنار بذاره، خواست خودش یا از طریق دیگه به خداشناسی برسه، خدا رو بشناسه، به خطا رفت. اینه که گفتند از خود خدا بخواهید که حجتش رو که همون امام باشه در عصر حاضر به شما بشناساند. از خود خدا، ما همه چیز رو باید از خود خدا بخوایم دیگه، از خدا بخواهید که حجتش رو به شما بشناساند. برای چی؟ اون دعایی که ابتدای بحث به عنوان تبرک و تیمن عرض کردم خدمت، خدای حجت خودت رو بر ما بشناسان. چرا؟ فانک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، اگر حجت خودت رو، امام خودت رو به من نشناسانی، از دینم گمراه میشم. چرا گمراه میشم؟ چون اگر امام رو نشناسم، تو رو هم به درستی نشناختم. ببینید، کسایی که از طریق امام خداشناس شدن، خداشناسیشون رو ببینید، خود امام برا ما بیان میکند. بهترین والاترین کلمات در مورد توحید رو ما میتونیم از نهج البلاغه، امیرالمؤمنین خدا رو چطوری به ما معرفی کرده است. ببینید، الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون الذی لا یدرکه بعد الهمم. ترجمه رو برید ببینید، الان فرصت نیست برای ترجمه کردن. بسیار مضامین دقیق و عالی در خداشناسی. ولا یناله غوص الفتن ولا الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا اجل ممدود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته الى آخر. یا این یک خطبه از خطبه های امیرالمؤمنین بود در خداشناسی، این که میگیم از طریق امام باید خدا رو شناخت. تنها مسیر خداشناسی، صحیح خداشناسی، مسیر امام هست. دارید میبینید دیگه. یا در خطبه دیگر میفرمایند که داریم الحمدلله الاول بلا اولین کان قبله والآخر بلا آخرین یکون بعده الذي قصرت الرؤیته ابصار الناظرین. اصلا اون چشمهای بینندگان عاجز است از دیدن خدای متعال، داره خدا رو معرفی میکنه. و عجزت عن نعته اوهام الواصفین و الى آخر. این خداشناسی میشه خداشناسی از طریق امام. مصحایم کن. اما خداشناسی از طرق دیگه، کسانی که این راه رو کنار گذاشتن، گفتن حسبنا کتاب الله، این نظریه رو مطرح کردن در مقابل اون توصیه مؤکد پیامبر اکرم در حدیث ثقلین که به یادگار گذاشتن قرآن و کتاب خدا رو برای ما، این رو کنار گذاشتن، گفتن نه خیر، کتاب خدا برای ما بس، ما خودمون میفهمیم و نیازی به کلمات اهل بیت و اون عطرت نداریم. خداشناسیشون به زلل تو ان دینی، اگر حجتون رو نشناسم، اگر به من معرفی نکنی، این لم تعرفنی حجتک زلل تو ان دینی، باعث گمراهیه. ببینید خداشناسیشون هم به انحراف رفت. خداشناسی مسیحیت به تسلیس کشیده شد. خداشناسی ادیان غیر ابراهیمی که دیگه هیچ، مثل بودا و برهما و هندوها و اینها، که به کفر و بت‌پرستی کشیده شد. و خداشناسی حتی مسلمانانی که امام رو کنار گذاشتن، این مسیر رو و این طریق رو کنار گذاشتن، مثل وهابیت، به اعتراف علمای بزرگ اهل سنت به تشبیه و تجسیم کشیده شد. تشبیه یعنی چی؟ یعنی گفتن این وهابیت خدا رو طوری دارن معرفی میکنند که گویا مشبهه هستند، مجسمه هستند، خدا رو به جسم تشبیه میکنند، مشبهه خدا رو به انسان تشبیه میکنند در ذهن خودشون. حالا دیگه فرصت نیست اینها رو توضیح بدیم. و حتی خداشناسی اهل سنت ببینید که در کتاب‌های کلامیشون تصریح کردن که ما در اگرچه در این دنیا، یک نمونهشو دارم عرض می‌کنم، قادر به رؤیت خدا نیستیم، اما در قیامت نعوذ الله قادر به رؤیت خدا خواهیم بود. این خداشناسی است که از غیر مسیر امام باشد. اما اگر از مسیر امام بود، میشه این خداشناسی صحیح که فرمود امیرالمؤمنین الذی قصرت عن رؤیته ابصار الناظرین. خب این هم یک جهت که به گمراهی محض کشیده خواهد شد. یک دو روایت کوتاه رو عرض کنم و سخنم رو تمام کنم در ضرورت معرفت امام. ببینید، حدیثی است معروف به حدیث معرفت یا حدیث من مات، خوشبختانه در کتب فریقین اعم از شیعه و اهل سنت آمده و همه این حدیث رو قبول کرده اند. حدیث، حدیث مشهور و متواتر است. متواتر، منظور از متواتر تواتر معنوی است، نه تواتر لفظی. نقل ها و الفاظ مختلفی نقل شده اما معانی و مضامین واحد است، این میشه متواتر معنوی. همه یک چیز رو دارن بیان میکنند. اون حدیث بارها شنیدید، این است: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتفن جاهلیه. شاید روشنترین و صریحترین حدیث باشه در ضرورت معرفت امام. کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده است. خب در منابع اهل سنت تقریبا به 32 نقل این حدیث روایت شده. عرض کردم مضامین همه واحد است. من مات بلا امام مات میتتن جاهلیه، کسی که بدون امام بمیرد به مرگ جاهلیت مرده. من مات بغیر امام مات میتتن جاهلیه. من بات لیلتن ولم تکن فی عنقهی بیعت و امامن ماتمیت جاهلیه، یعنی کسی که یک شب بخوابد بیعت امامی در گردنش نباشد به مرگ جاهلیت مرده است. نکات بسیار ظریف و ریزی دارد این روایت. من چند تا نکته از این روایت رو عرض کنم. در هر عصر و زمانی ما امامی وجود دارد که اطاعت از او واجب است. عرض کردیم امام مفترض الطاعه است، اطاعتش واجب است بر همه جن و انس. حدیث میگوید در هر عصری امامی است، حتی در عصر حاضر. یعنی از این حدیث میشه وجود و زنده بودن امام عصر رو هم ثابت کرد از طریق همین حدیث در عصر حاضر. پس امامی است که اطاعتش واجبه. دو، اگر انسان امام خودش رو نشناسد، اون امام رو نشناسد، به مرگ جاهلیت مرده، یعنی مرگش مرگ اسلام نیست، مسلمان نمیمیرد، این خیلی مهم هست. سوم، شناخت امام به تنهایی کافی نیست، اطاعت از امام هم لازم است. کسی که امامش را نشناسد به مرگ جاهلیت مرده یعنی چی؟ خب چون شناخت اصل است، ما اگر بخوایم اطاعت کنیم، اطاعت فرع بر شناخت است، باید اول امام رو بشناسیم تا از او اطاعت کنیم. لذا از شناخت تنهایی که حتی اینها هم باشد، اما شناخت اصل است. نکته بعد، امامی که اگر اون نشناسیم به مرگ جاهلیت مرده، این دارای مقامی است که خودش معصوم از گناه است، معصوم از خطا است. یعنی عصمت امام رو هم میشه از این حدیث به دست آورد. امام این جایگاه رو دارد، اون امام که اگر نشناسیمش مسلمان نمیمیریم، پس باید بشناسیمش، در همه احوال شرایط از او اطاعت محض کنیم، اینطور امامی قطعا معصوم از خودش. رو تمام کنیم. از این روایت ضرورت معرفت امام برای ما حاصل میشه که فرمود این از امام صادق علیه السلام، روایتش در کافی شریف اومده، کتاب الحجه. میفرماید که منظور از این که از این روایت که پیامبر فرمود اگر کسی امامش رو نشناسد به مرگ جاهلیت مرده چیست؟ امام فرمود موتت و کفرن و نفاق و ولاله، یعنی مسلمان نمی میرد. مرگ جاهلیت، در جاهلیت مردم چه دینی داشتن، چه مذهبی داشتن؟ کافر بودند یا گمراه بودند و یا منافق بودند. موتت و کفرن و نفاق و زلاله، این زلاله همون کلید واژه است که در اون دعا هم آمده است، یعنی به گمراهی کشیده خواهد شد. اگر خدا یا تو حجتت رو به من نشناسانی، ضللت عن دینی، از دینم گمراه خواهم شد. خب اهمیت مسئله ضرورت امامت رو دیدید. حسن ختام این جلسه رو این روایت کوتاه رو عرض کنم از حضرت سید الشهدا علیه السلام در شب عاشورا. خب ایام عاشورا شاید بارها با اون شب حساس که بالاخره حضرت چراغ‌ها رو خاموش کرد، به اصحاب فرمودن این تکه های خطبه شاید فراموش بشه و اونجاها به مناسبت بیان نشده باشد، من میخوام الان اون تکه از خطبه رو بیان کنم که حضرت در ضمن خطبه ای فرمودند که به اصحاب اینجوری شروع کردند: ان الله ما خلق العباد الا ليعرفوه، خدا بندگان خودش رو خلق نکرد مگر اینکه او رو بشناسانند. معرفت خدا، یعنی دارای فلسفه خلقت رو معرفت خدا بیان میکنه. فاذا عرفوه عبدوه، وقتی او را شناختن او را عبادت کنن. این که در قرآن داریم که ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خدا فلسفه خلقت رو چی بیان میکنه؟ عبادت خدا. اونجا مفسرین بیان کردن این عبادت فرع بر چیه؟ بر شناخت خداست. ای لیعرفون، یعنی خدا رو بشناسند، اول خدا رو بشناسند. خب این خطبه هم داره همین رو بیان میکنه. فاذا عبدوه، حالا که خدا رو شناختن، عبادتش کردن، استغنوا به عبادته عن عبادت من سواه، وقتی خدا را عبادت کردن از عبادت غیر خدا بی نیاز بشن. یه شخص اینجا سوال کرد، شاهد مثال من اینه و تمام کنم عرضم رو، ما چطور خدا را بشناسیم؟ این که میگیم تنها طریق امام است، در این صراحتن در این روایت بیان شده خدا را چطور بشناسیم. این جمله شاهد مثال ماست. حضرت فرمون معرفت و اهل کل زمان امامهم الذي يجب عليهم طاعته، خدا رو میخواید بشناسید به واسطه امام، به واسطه شناخت امامی که در هر زمانی وجود دارد و اطاعتش واجب است. خب ببخشید، عذرخواهی میکنم، این که در روایات و ادعیه و حتی زیارات ما تأکید شده به این که ائمه رو باید بشناسید، عارفاً به حقه زیارت کنید و حق معرفتش رو به جا بیارید، این تأکیداتی که شده نشان میدهد که درست است که ضرور معرفت امام ضرورت دارد، اما منظور از معرفت فقط معرفت شناسنامه این نیست، این لازمه اما کافی نیست. معرفت شناسنامه یعنی این که امام رو بشناسیم، چند امام داریم، در کجا متولد شده، از کجا از دنیا رفته، دوران امامتش، اسم پدرش، مادرش، که خیلی از بالاخره شیعیان در همین حد اطلاعات دارن، نه اون چیزهایی که برکاتی که عرض کردیم، ثمراتی که عرض کردیم برای بحث معرفت امام در این حد نیست. زیارت میکنی، حق معرفت رو به جا بیار، اون مضامین عالیه‌ای که در ادعیه ما آمده است، در زیارت جامعه کبیره آمده، اینها رو ما باید سعی کنیم درک کنیم و بفهمیم. این هست اهمیت بحث مسئله معرفت امام، که حالا فرصت نیست بیشتر از این توضیح بدیم. انشاءالله که در این شب که مصادف است با اولین شب از لیالی قدر و قطعا با امام هم ارتباط داره این شب، که انشاءالله سایر اساتید در نشست‌های بعدی این رو باز خواهند کرد، خدا توفیق که ما بیش از پیش در این مسیر شناخت امام و معرفت امام و اطاعت از امام موفق و معید باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.